حدود 25 دقیقه است. تقدیم حضورتون.
فصل هفتم.
ما پژوهش هامون رو باید هدایت کنیم به سمت مشکلات منطقه‌مون.
بحث ساماندهی الان قریب به چندین ماه هست که موضوع ساماندهی مراکز و واحدها همچنین آمایش اساتید و اعضای تیم کارگران
دانشگاهی مبتنی بر کارآفرینی و تولید علم و ثروت
پیشنهادات در سازمان
ملل متحد
مختلف به شکل جسته گریخته انجام شده. حالا قرار است احتمال
که در سال آینده این مقدار بیشتر اضافه شود.
فصل هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فصل هفتم در ایام نوروز خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم در خدمت اساتید، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان نیم نگاهی داشته باشیم به برنامه هفتم توسعه و در بخش علم و فناوری ببینیم که چه پیشنهاداتی دارن از طریق رسانه ملی به استحضار تصمیم گیرندگان، تصمیم سازان و اثرگذاران بر برنامه هفتم توسعه انشالله اعلام بکنیم این نظرات رو و کمک کنیم که انشالله برنامه بهتر و مناسبتری رو انشالله داشته باشیم. برنامه هفتم توسعه و به اون آمال و آرزوهایی که ما در سند ششمنداز داشتیم انشالله در 1404 بتونیم نزدیک بشیم و بعضی از جاها که حوزه علم و فناوری از این نمونه هاست انشالله حتما تطبیق داشته باشه با اون برنامه سند ششمنداز. و مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر ابراهیم پورجم، رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس هستند. بنده حمیدی از دانیان در خدمتون هستم به عنوان کارشناس مجری. جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیری هماهنگ کننده و سرکار خانم حمیدی صدا بردار در خدمتون هستیم. خواهش میکنم به ما پیامک بدید 301035 در خدمتون هستیم بتونیم برنامه‌های بهتر و کیفیتری رو ان شاء الله خدمتتون ارائه کنیم. همچنین میتونید با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نقطه نظرتون رو در مورد این برنامه ها اعلام بفرمایید. آقای دکتر پورجم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض درای دکتر امیدوار، عرض ادب در خدمت جناب علی شنوندگان امیدوار و هموطنان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه گذشته این مباحث رو فرمودیم، یه اشاره کوتاهی به وضعیت علمی پژوهشی در حوزه کشاورزی فرمودین و دانشکده تربیت مدرس رو، دانشکده کشاوری تربیت مدرس رو یه مقداری معرفی فرمودید. میخوایم یه مقداری تو این برنامه بعدی که خدمتون هستیم وضعیت علمی و پژوهشی ما در حوزه کشاورزی و رشته های مرتبط با کشاورزی رو بفرمایید، موفقیت هایی که داشتیم بفرمایید، احتمالا شکست ها و کسری ها و کمبود هایی که داشتیم بفرمایید و نگاهتون به آینده باشه. در کنار هر مطلبی که میفرمایید بگید انشاءالله در آینده چه اتفاقی قرار بیفته. سند چشمنداز قرار بود که ما انشاءالله در 1404 اول باشیم در منطقه طبق سند چشمنداز. در برنامه هفتم توسعه که الان داره تدوین و تصویب میشه بالاخره نکاتی اگه گنجونده بشه به نظر میشه در این 5 سال آینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد اگر نظر صاحب نظران، متخصصین و نخبگان این حوزه ها گرفته بشه. یه مقداری میخوام تو این برنامه دومی که خدمتون هستیم به این حوزه بپردازین، نگاه به آینده، راهکارها و پیشنهاداتی که دارین برای تصمیم گیرندگان کشور که در این حوزه انشالله که حوزه استراتژیکی هم هست انشالله مشکل کمتر داشته باشیم و موفقیت‌های بیشتری نصیب ملت جمهوری اسلامی بشه انشالله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من باید عرض بکنم که ما اولا در این یک سال گذشته یکی دو سال گذشته متاسفانه به خاطر این بلیه کرونا مشکلات عدیده‌ای رو داشتی و نفوس ذکیه‌ای رو از دست دادی که خیلی جای تأسف داره در سطح ملی و هم در این مراکز علمی. ما تسلیت عرض میکنیم فقدان این عزیزان گرانقدر خودمون رو در سطح ملی و و آرزوی صبر و عجل داریم برای بازماندگان اونها. انشاءالله که ما جای خالی بزرگواران رو باید متحق بتونیم پر بکنیم. خب خود این بلی محدودیت هایی رو ایجاد کرده و ترمز توسعه علمی رو در سطح دنیا تا خود زیادی کشیده، اما علیرغم این موفقیت های زیادی را هم خوشبختانه داشتیم ما که توفیق عبور از این مشکلات کرونا در پیچ های مختلف بوده. خوشبختانه علیرغم این شتاب اثر که بیماری، ما طرح‌های تحقیقاتی و کارهای پژوهشی در سطح ملی کماف ثابت ادامه پیدا کرده. دانشجویان ما آموزش خودشون رو دیدن، دانشجویان به خصوص فارغ التحصیلان خوبی رو الحمدلله به صحنه عرصه ملی تقدیم کردن دانشگاه های ما. از سبب که تحقیقات خوبی صورت گرفته، خب اگر این بلیه نبود شاید سرعت بیشتر بود، اما در هر صورت کار نخوابیده، همه دارن تلاش میکنن. واقعا الان همکاران ما در عرصه با این شرایط همه بخش های اجرایی مشغولن و خودشون رو سپر کردن این بزرگواران و از سبب که در این نعمتان ما در حوزه بهداشت و درمان اینها هم اینجا جان خودشون سپر کردن که کارها حتی مقدور پیش بره و برنامه ها به خصوص حفظ و حراست از این فرزندان گرانبد رو از سبب که شاخص و شایسته ما صورت بگیره در این حال کار علمیشون هم انجام میشه. لذای مدار ما وقتهایی رو تو این قضیه داشتیم و این هم چیز دور از انتظاری نبوده، اما آینده خیلی خوبه. من میخوام عرض بکنم که از دیدگاه ما الان یک دانشکده کشاورزی برنامه آتی ما منبر بعد از این انشاءالله گذراندن دوره کرونایی این است که دیگه از اون مأموریت اولیه‌مون یه مقدار پا فراتر بگذاریم، یعنی مأموریت این دانشکده که تربیت نیروی متخصص به خصوص عضو هیئت علمی برای دانشگاه‌های کشور بوده، امروز دیگه به عهده بقیه دانشکده‌های ما و مراکز ما واگذار شده و می‌شود. الحمدلله اونها ظرفیت و توان و امکانات کافی برای تربیت نیروی در داخل قرار دادن، اما ما به خصوص در حوزه کشاورزی عرصه جهانی برامون در جهان اسلام خالیه.
بله.
یعنی محور مقاومت الان به شدت نیاز داره که الان برنامه ریزی کنن برای تربیت نیروی براش. ما الان عراقمون کشاورزیش به هم خورده، سوریه کشاورزیش به هم خورده، یمن کشاورزیش آسیب دیده، کشورهای اقماری ما مثل پاکستان حتی مثل افغانستان، کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، اینها واقعا نیازمند
الان دانشجوی خارجی داریم آقای دکتر.
ما چند متاسفم برای هم یاد میکنم که ما باید چقدر همتمون رو یه مدت بالاتر ببریم.
تعداد چقدر الان؟
ما الان در دانشکده خودمون 6-7 نفر بیشتر نداریم.
بله یکی از اقدامات اساسی که میتونه انجام بشه
این دانشگاهی که الان با همون وجهه و بنیان انقلابی در روز اول آمده و شکل گرفت الان به بلوغ رسیده، الان دیگه ما باید بشیم به عنوان مرکز علمی حامی محور مقاومت.
بله.
یعنی ما ادعای روی دنیا نداریم که حالا مثلا از اروپا میبین دانشجو تحصیل کنیم، از جای دیگه دانشجو بیا تربیت بکنیم، اونها هم بیان، ما چیزی کمی براشون نداریم، الحمدلله پاسخی نیازشون خواهیم بود. اما نیاز کشورهای اسلامی با خصوص کشورهای همسو رو باید دولت براش برنامه‌ریزی کنه و حمایت بکنه که اونا مجبور نباشن بفرستن آمریکایی ها براشون
آقای دکتر. ما تو برنامه هایی که داشتیم و حالا ما خودمون در دانشگاه فنی حرفه‌ای هم مطالعاتی که انجام دادیم، رغبت زیادی از توی این کشورهای همسایه برای حضور در ایران و ادامه تحصیل و حالا فعالیت مشترک اقتصادی، علمی، پژوهشی وجود داره. یه سری موانع ظاهرا هست. مثلا ما در یکی از همین برنامه های گذشته با یکی از رؤسای دانشگاه های مناطق مرزی که داشتیم صحبت میکردیم، مرز شرقیمون، از افغانستان و پاکستان تمایل زیادی برای ورود هست ولی موانع وجود داره. شما چی پیشبینیتون چیه؟ چه اتفاقی داره میفته و چی کار میشه کرد تو این حوزه؟
ببینید من فکر میکنم که اینکه ما خواهش میکنیم در این برنامه از دولت مردان متعهد خودمون برای همین قضیه است که اگر اراده‌ای در این بگذاریم میتونیم مشکل حل کنیم، ولی وقتی که اراده‌ای نیست موانع خود به خود به دل خودش میمانه. ببینید ما کشورمون الان شرایط برای ورود دانشجوی خارجی مساعد نیست، یعنی این زمینه رو فراهم نکردیم از قبل، که برای دیگه سابقه نداریم، زیر ساختاش آماده نکردیم. الان ما از عراق، از سوریه، از کشوری مطوره همین امسال شاید بیش از 20-30 دانشجو متقاضی داشتیم، هیچ کدام به ثمر نرسید، به خاطر که میان تو این چارچوبه از سبب که چیز اداری، گیرگورهای اداری
آره. مثلا مشخصا های دکتر در مورد افغانستان ما ارتباطاتی که داشتیم اینه که اونا اولویت یکشون ایرانه، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی، به لحاظ بالاخره چیایی که مد نظرشونه، میگن آقا اولویت اولا برای ادامه تحصیل ایرانه، ولی چون با این موانع روبرو میشن، موانع اداری و تشکیلاتی و بوروکراسی اداری مواجه میشن، خب یه مدتی صبر میکنه، میگه نمیشه اینجوری، که پا میشه میره ترکیه، پا میشه میره کشورهای دیگه برای ادامه تحصیل.
درست بفرمایید. حالا فکر میکنم این کاری که دولت باشه و در مجلس انجام بدن، یک سری حالا تامین این سری بورس برای اونها، بین دوستانی که الان مثلا در افغانستان میخوام ببینم واقعا خزینه پرداخت سنگین به این شکل اینجا ندارن، مگر که یا دولت.
من میگم الان هستن ها، تو بعد از این حالا اتفاقاتی که افتاده، ناامنی هایی که توی افغانستان ایجاد شده، تمایل داره، پول هم داره، حاضرن پول هم پرداخت کنه، ولی با این درهای بسته مواجه میشه.
بله.
من خیلی خوشحال شدم جناب عالی بالاخره این نگاه رو دارین که ما تربیت نیروی انسانی برای داخل کردیم، الان بریم به کشورهای همجوار، هم ارزاوری برای ما داره، هم بالاخره آثار فرهنگی سیاسی برای ما در آینده خواهد داشت. این موانع رو باید تلاش کنیم برداریم،
این موانع رو باید دولت مردان برداره. مثلا ما الان خودمون ترتیبی که داریم میدیم، اولی مانعی که ما بینیم خوابگاهه، یعنی دانشجویی که میاد از مثلا عراق، حالا افغانستان دادم زبان فارسی خوبی میدانند، اما دوستان سوری عراقی که برمیگردن، خب اینا باید دارن تو شهر اول خونه اجاره کنن، اونا اغلا متأهل هم هستن، خب زن بچه هاشون تو این شرایط مشکل برخورد میکنن. ما باید بیان اینجا اول بر دامزه نیازی که فکر میکنیم 100 خانوار، 200 خانوار خوابگاه ترسنیز یک جایی در کنار همین مرکز علمی و نزدیک مرکز علمی ایجاد بکنیم، که اونشون که آمد هم کاری خارجی ها کردن، دانشجو معظم میره اونجا، یه پول مختصر بازش میگیرن، اگر بعدا خواست میمونه، نخواستم میره بیرون بخونه جا بازی آشنا شده. ولی ما همون اول دانشون میاریم با جامعه مصادفش میکنیم، نمیفهم چیکار بکنه. حتی خیلی از دانشجو اومدن ببینید ثبت نام بلد نیستن مراحلش رو تو دانشگاه طی بکنن.
آره.
ما براشون ندیدیم یه کارشناسی رو که از اول دانشجو که میاد همراهش باشه.
آره.
بره مکان نشونش بده، دفتر نشونش بده، روش ثبت نامو بهش بگه، مدیر رو معرفی کنه، کارشناس رو معرفی کنه، کاری هست که در خارج میکنن، ما نداریم. وقتی دانشجو تو تشکیلاتی رو راه نینداختیم. لذا الان من فکر میکنم دانشگاه تربیت مدرس مأموریتش این باید الان دیگه باشه. اون زمان برای داخل معلم بود، الان باید برای محور مقاومت کار بکنن و برای این کارم ملزوماتی داره که باید ببینن، امکاناتی که لازم هست برای رفتش، آمدش، امکانات کنسولگریش، پاسپورتش، اینا همه باید مشخص باشه. و یک سری هم در ابتدای کار قراردادهای بین‌المللی، یعنی مثلا توافقات بین کشوری صورت بگیره که دانشگاه ما مثلا دولت ما اعلام کنه من 500 تا دانشجو امسال بورس میدم به کشورهای جهان اسلام.
بله.
و شرایطش هم ببینه خودش، مثلا پاسپورتی و همه قضایش هم ببینه، فقط در دانشگاه جایگاهش رو مشخص کنه که ما حاضریم، ما آماده هستیم تا 100 نفر پذیرش بدیم بهشون، ولی جایش هم بیان ببینن، امکاناتش هم به ما بدن، خوابگاهش هم بدن، دانشجو آمد با خیال راحت بره. این کرد این مرحله اول میشه سفیر مراحل بعدی، یعنی دیگه بعد میان. ولی وقتی اولی ها خدای نکرده بیان اونجا برخورد خوبی باشون نشه، با مشکلاتی مواجه بشن، خب این باعث میشه که همون موقعیته که فرمودی دست ما بره. و این نیاز ما هست الان دیگه، مثل گذشته نیست، ما الان واقعا محور مقاومتمون دو روز دیگه، دیگه جنگمون به حمد الله تمام شده دیگه. همه آقایون خمسالات بشدن الان فشار آوردن به مازاره اقتصادی از دیگری و تبلیغات روزنامه‌ای میخوان ما رو سرکوب کنن، اینا همه گذشته. ما 4 روز دیگه نیروی علمی میخوان توی سوریه کار بکنه دیگه، سرباز نمیخوان تفنگ بدن. در عراق نیروی علمی میخوان که بیاد پاسخ نیاز کشور عراق رو بده و بیسته در مقابل هزمه های دشمنانی که اونجا داریم. اینها رو ما میتونیم الان تامین بکنیم، ظرفیت علمیش رو و امکانات علمیش رو داریم کامل، فقط باید سیستم اداری رو تنظیم بکنیم که اونم ان شاء الله با یک عنایت ویژه میشه قابل حل خیلی سختی است. امیدوارم که این کار انجام بشه. این در بعد
بین المللی.
برنامه پنجم ششم مثل برنامه
هفتم
توسعه، من یه نکته ای به ذهنم میرسه که شاید در اینجا وقتش باشه عرض بکنیم. ببینید، من معتقدم ما مشکل علمی نداریم، یعنی ما نه مشکل تکنولوژیک تو کشور داریم نه مشکل علمی داریم. هر جا اراده کردیم و خواستیم رسیدیم بهش. یعنی دیگه از تجهیزات نظامی که پیش رفتر ما نداریم،
یعنی تو حوزه اجرا مشکل داریم بیشتر.
ببینید، اصلا ما در ساختارهامون به هم فرمودی بحث مدیریت ها و مسئله داریم. لذا من فکر میکنم که ما هیچ علم و هیچ تکنولوژی دست نیافتنی برای این جوانان خوشفکر و متعهد و انقلابی ما نیست. فقط کافیه که ما زمینه شو براشون فراهم بکنیم، علم رو دست میارم. الانم داریم به اندازه کافی تکنولوژی، تکنولوژیمون تو صحنه عمل نیست.
بله.
و مشکل اساسی کجاست؟ مشکل اساسی یک گپ بسیار زیاد، یا من تعبیرش میکنم به دیوار چین.
بله.
یک دیواری بلندتر از دیوار چین ما گذاشتیم بین محققینمون و بین عرضه تولیدمون. این اشکال ساختاریه. تا این اشکال ساختاری هم برش نداریم، با یک سری نسخه های درمانی آنی و اساس اورژانسی مشکل حل نمیشه. ما الان در همین کشاورزی
این دیواره رو کی گذاشته های دکتر؟
این دیواره ساختار ما گذاشته. ببینید، ساختاری که از اصلاح نکردیم.
ما الان بالاخره تو این سالهای پس از پیروزی انقلاب کلی ما مهندس کشاورزی بالاخره آموزش دادیم، وارد بازار کار کردیم. اطلاعاتی که ما داریم، حالا چیزی که ظاهر نشون میده، یه تعداد زیادی از اینها رفتن توی حوزه های دیگه مشغول به کار شدن، تو رشته تخصصی خودشون وارد نشدن. و کشاورزی ما همچنان سنتی مونده.
درست فرمایید. چرا این گونه هست؟ به خاطر اینکه ما اساتیدمون رو نبردیم سر مزرعه. ببینید، با 4 تا کارشناس که از فارغ التحصیل بشن، تجربه کافی هم نداشته باشن، برن زیر آفتاب زیر دست کشاورز، پاسخ خوبی نتونن به نیاز کشاورز که مشکل حل نمیشه.
بله.
اولا اینکه اینا تو کار خودشون مشغول نشدن، ما سیستم رو درست براش فراهم نکردیم. تو همه رشته‌ها هستن، خلاصا اگر رشته‌ای از برق و از سلاته، حتی رشته‌ای پزشکی ما الان بعضیشون آمدن تو زمینه تخصصی ما دارن کار میکنن.
بله.
تو قارچ خوراکی اغلب این شرکت‌های بزرگ قارچ خوراکی ما رو مهندسین دارن تشکیل میدن و پزشکان. که سرمایه‌گذاری کردن توی سوراور بوده. کشاورزی ما خود متقاضی خود پول نداشته برای سرمایه‌گذاری کنه، اونا بودن دستشون هم درد نکنه. ببینید، الان ما معتقدیم در بحث علمی ما بین از شود که اساتید ما و بین مزرعه ما فاصله است. یعنی من نوعی الان خیلی مشتاقم برم تو مزرعه، اما ابزار رفتن هم فراهم نکردن. یعنی سیستم اداری دستگاه من بسته. میفرماد یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من مخابره ماشین ندارم. دانشگاه کشاورزی ما درست کردیم قبل از انقلاب، اوایل انقلاب دانشگاه کشاورزی ما همه کنار 500 400 300 هزار هکتار زمین بودن خودشون، مال خودشون.
بله.
هر کدومی تراکتور داشتن، کمباین داشتن، ماشین نمیدونن اون زمان لندروور داشتن که بهتر ماشین جوان رو.
بله.
اون زمان
الان شده فقط تئوریک.
الان هیچ چی نداریم. یعنی خودمون نشستیم دانشگاه کشاورزی داریم یه دو تا ماشین نمیدونن سمند و فلان که نه همان تو خیابون آدی نمیتونه را برن. خب بعد میخواییم حالا بگیم کشاورزی نام مدر، آقا چرا اتفاق و تحصیل ما ضعیفه، چرا پاگر، اینا همه دی بهانه. اگر استاد من همون کاری که دنیا داره میکنه ما معتقدیم هر استادی رو استخدام میکنیم اول باید عرصه نظارتیش رو تعیین بکنیم.
بله.
یعنی استاد به کدام عرصه باید نظارت بکنه؟ وقتی عرصه نظارتش تعیین کردیم امکان حضورش بر اون عرصه باید فراهم بکنیم. اونم همین دیگران وسیله هست، ماموریت چیز دیگر هست. بنده نوعی الان هیچ ماموریتی ندارم، کسی ازم نمیخواد. اگر ماشین شخصی خودم قواب بشن برم سریع مزرعه تو را اتفاقی برم میفته، همین سیستم را یخی من میگیره که آقا داد اداره تو کجا بودی؟ پس باید بیمت هم باطل، نمیدونم جریمت هم باید بکنیم، توبیخت هم باید بکنیم که چرا رفته سر مزرعه. الان اساتیده ما نه تنها در این صنعت اونم های مشکل رو داریم، یعنی صنعت ما هم ما معتقدیم برای تمام رشته های تخصصی وقتی میخوایم یه هیئت علمی استخدام بکنیم یا متخصص استخدام بکنیم عرصه‌شو باید مشخص بکنیم، بگیم آقا عرصه نظارتی شما اینجاست، این عرصه نظارتی هم در دخالت نیست، این استاد ما فقط وظیفه‌اش بره اون که چرخه نگاهی بکنه چه خبره، ببینه این عرصه مشکلش چیه.
بله.
اون مشکل رو خودش حل خواهد کرد.
آقای دکتر تشکر میکنم، ما برنامه‌مون وقتش تمومه، میخوام انتهای آخرین سوالمون هم بپرسیم. آخرین سوالمون که توصیه‌تون
این است که در برنامه هفتم امکان فراهم حضور متخصصین در عرصه رو باید فراهم بکنن، بند باید بیارن. دولت این امکان فراهم بکنه
80% مثلا انشالله. آقای دکتر ما میخوایم آخرین سوالمون اینه که توصیه جناب عالی به عنوان کسی که سالها در این حوزه کار کردید به اقشار مرتبط خودتون از دانشجو، استاد، کشاورز، تولید کننده، این توصیه مشخصی اگه دارید خیلی خلاصه بفرمایید ما وقتمون تمومه.
خواهش میکنم، من واقعا جز از ارادت خدمت همکاران خودم نکته خاصی رو ندارم، دوستان ما استاد ما هستن، جناب آقای دکتر به وظیفه خودشون آگاه هستن، فقط من میخوام خواهش بکنم از عزیزان ما که از پیامبرمون تبعیت بکنید. امام علی علیه السلام در وصف نبی مکرم اسلام میفرماید که اون طبیب اون دوارون به طبه بود.
احسن.
یعنی ایشون طبیبی بود که خودش میگشت دنبال بیمارش.
بله.
ما اگر امکانات برامون فراهم نیست دوستان دلسرد نشید، شما از پیامبرتون تبعیت بکنید، خودتون برید به سر عرصه های تولید و به کشاورزانی که واقعا دستشون از همه کوتاه سر بزنید، مشکلاتشون رو ببینید، این مشکلات رو بعد برید بیاید در آزمایشگاه همکاری که دارید انجام میدهید. امیدواری با عنایت هست به بعد هم انشاءالله زمینه حضور مؤثر همکاران ما و عزیزان ما رو در عرصه های تولید فراهم بکنه و حاصل زحماتشون رو نشان بده به جامعه ما که دولت مردان ما هم انشاءالله به فکر بیفتن که حضور این عزیزان رو در عرصه تضمین بکنن. من برای همه بزرگواران آرزوی سعادت و سلامتی دارم.
حرمت و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب دکتر ابراهیم پورجم، رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اگر به این گفتگوهای علمی و گفتگوهای نوروزی ما علاقه‌مندید، برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی همه گفتگوها رو میتونید ملاحظه بفرمایید و بشنوید. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین استاد عزیز جناب دکتر ابراهیم پورجم رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
50 متر دیگه به سمت چپ بپیچ. به گاردریل نزدیک شدی، مراقب باش. حرکت در جهت مخالف، مراقب موانع باشی.
رانندگی بازی رایانه‌ای نیست. جان افرادی که تصادف می‌کنند واقعاً از دست می‌رود.
پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
غرض از عید نه آن است که ارباب کمال جامه ناز بپوشند به الطاف مزید. ای خوشا عید و خوشا دیدن یاران کهن، که ز ایام کهن تازه کند عهد بعید. شبتون بخیر همراهان گرامی. لحظه ها رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه با هم بشنویم نوبانگ رو.